بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحثر استدلال به روايات كل شيء طاهر حتى تعلم أنه غدر یا کل شیء لك حلال حتی تعلم انه حرام به عینه، در رابطه با حجیت استصحاب بود. در مورد این روایات عرض کردیم چند احتمال وجود دارد که دو احتمال رو مرحوم های آخوند ذکر می کنند. طبق این دو احتمال به نوعی هر دو دلالت بر استصحاب میکنه، اما یکیش مقبول مرحوم آقای آخوند نیست و اشکال داره. یک احتمال سومی هم در مورد این روایات هست که اصلا ربطی به مسئله استصحاب نداره، که سابقا در بحث براءت بیان شد. اون احتمالی که ارتباط به استصحاب ندارد، این احتمال این است که در این روایات ما حتی تعلم و حتی تعلم انه حرامون یا حتی تعلم انه غذر، این حتاها را ما قید برای موضوع بدانیم. اگر اینها را قید برای موضوع بدانیم اصلا ربطی به مسئله استصحاب نداره. معنای روایات این میشه کل شیئن حتی تعلم انه حرامون مثلا حلال. اینجا این روایت داره یک حکم ظاهری رو بیان میکنه، طهارت ظاهری برای شیء مشکوک الطهاره. حتی تعلم میشه قید برای شیء، قید برای موضوع. کل شیء حتی تعلم یعنی کل شیء مشکوک، هر چیزی که مشکوک باشه، هر چیزی که شما ندانید و یقین به طهارت و نجاست او نداشته باشید برای شما طاهره یا حلاله. طبق این احتمال این روایات در واقع داره بیان یک طهارت و حلیت ظاهری میکنه، داره یک حکم ظاهری رو بیان میکنه. این اصلا ربطی به مسئله استصحاب نداره. این مبین قاعده طهارت و قاعده حلیت. خب این یک احتمال که سابقا هم عرض به حضور شما بیان شد، البته مرحوم آقای آخوند به اشاره این رو هم ذکر میکنه. احتمال دیگر در روایات اینه که این احتمال را مرحوم آقای آخوند میپذیرند و طبق این احتمال روایات دلالت بر استصحاب هم عرض به حضور شما داره. این احتمال به این شکله که کل شیء طاهر، اینجا ما یک مغیا داریم و یک غایت. کل شیء طاهر در واقع در این جمله صدر، یعنی خود مغیا، کل شیء طاهر، این داره یک حکم اولی واقعی رو بیان میکنه. هر چیزی واقعا طاهره، اصل اولی در همه چیز طهارته. کل شیء طاهر، مغیا مبین حکم اولی واقعی طهارت. این هیچ قیدی نداره. حتی تعلم انه قذر، این غایت در واقع دارد میگوید اون حکم واقعی طهارت برای اشیا یستمر رو ظاهرن تا زمانی که یقین به غزارت و نجاست پیدا بشه. پس این جمله به حسب مغیا مبین حکم واقعیه، مبین طهارت واقعیه، اما به حسب غایتش، یعنی خود حتی تعلم انه قذر، این مبین چیه؟ استمرار طهارت ظاهره، یعنی مبین یک حکم ظاهری است. هر چیزی برای شما طاهره و این طهارت استمرار داره ظاهرن تا وقتی که یقین به نجاست و قذارتش پیدا میشه. این احتمال احتمالی است که مرحوم آقای آخوند میپذیرن این احتمال رو و به نظر ایشون احتمال قابل قبولیه و مؤیدی هم در آخر بحثشون بر این احتمال ذکر میکنن که این مؤید را هم خواهیم گفت. اما احتمال دیگر، احتمال سوم که آقای آخوند نمیپذیرن و رد میکنن اینه که ما بگیم این کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر و اشباهش، جمله مغیا دلالت بر قاعده طهارت داره و غایتش دلالت بر استصحاب داره. یعنی چی؟ یعنی این جمله داره دو تا قاعده رو برای ما اثبات میکنه، یکی قاعده طهارت و یکی قاعده استصحاب. مغیا قاعده طهارت رو بیان میکنه، غایت قاعده استصحاب. طبق این بیان حتی تعلم هم باید قید موضوع باشه هم قید حکم. یعنی گویا اینجوریست، هر چیزی، کل شیء حتی تعلم انه قذر، طاهر حتی تعلم انه قذر، یعنی این قید هم به موضوع میخورد و هم به حکم. لذا هم قاعده طهارت رو اثبات میکنه هم قاعده استصحاب. مغیاش قاعده طهارت و غایتش چی؟ استصحاب. فرق این احتمال سوم با اون احتمال قبلی که گفتیم چیه؟ با اون احتمالی که آقای آخوند پذیرفتن. در اونجا ببینید فرقش اینه، گفتن مقیا یعنی کل شیئن طاهر، دلالت میکند بر طهارت واقعی، یعنی حکم واقعی رو داره بیان میکنه و قایتش استمرار اون حکم واقعی را ظاهرن. اما در این احتمال چی؟ در این احتمال میگه کل شیئن طاهر طهارت ظاهری رو ثابت میکنه، یعنی همون قاعده طهارت. فرق میکنه، ما یه جا بگیم این شی طاهرون از رو حکم ظاهری، به عنوان حکم ظاهری، به عنوان قاعده طهارت، یا بگیم طاهرون به عنوان واقعی، به عنوان اولی. اینجا دیگه دو قاعده و دو معنا از لفظ استعمال نمیشه، استفاده نمیشه. اما در این احتمال سوم که هم قاعده طهارت و هم قاعده استصحاب میخواد استفاده بشه، این نتیجهش چیه؟ این مثل اینه که لفظی را در اکثر از معنا استعمال کرده و استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست. یعنی یه لفظی هم بخواد قاعده طهارت رو برساند هم قاعده استصحاب، استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز بله نیست. پس در این روایات کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر و امثال و اشباه اینها، یه احتمال که اصلا احتمال قابل قبولی نیست اینجا، که اصلا ربطی به مسئله استصحاب نداره، اینه که ما حتی تعلم را قید موضوع بدانیم. معناش این بشه کل شیء مشکوک الطهاره فهو طاهرون، این قاعده طهارت رو بخواد برسانه. یک احتمال که این قید برای موضوع و حکم هر دو باشد، حتی تعلم قید هم برای موضوع باشه هم برای حکم. اینجا طبق این احتمال هم قاعده حلیت، هم قاعده طهارت و هم قاعده استصحاب رو دلالت بکنند که عرض کردیم این خلاف ظاهره و استعمال لفظ در اکثر از معناست. اون احتمالی که مرحوم های آخون میپذیرن این احتماله که ما بگیم کل شیء طاهر، یعنی خود این مقیا داره طهارت واقعی رو بیان میکنه، بعد حتی تعلم قایتش داره قایت اون حکم واقعی رو میگه، یعنی میگه این حکم واقعی یستمر رو ظاهرن تا زمانی که یقین به قذارت و نجاست پیدا بشه. این استدلال به نظر ایشون تمامه. بعد مؤیدی رو ذکر میکنن که حالا باید بخونیم این مؤید چیه. ببینید و تقریب و دلالت مثل هذه الاخبار، این حالت بفرمید تقریب دلالت مثل این اخبار کل شیء طاهر حتی تعلم و اون یکی الماء کله طاهر، دلالت مثل این اخبار بر استصحاب اینه ایغال ان الغایت فیها، غایت در این اخبار، انما، ببینید غایت رو میگه ها، انما هو یا هی لبیان استمرار ما حکم علی الموضوع واقعا. غایت در این اخبار برای بیان استمرار چیزی است که حکم علی الموضوع واقعا، یعنی طهارت یا حلیت که در موضوع و در مقیا ذکر شده و واقعا هم ثابته، استمرار دارد چی؟ ظاهرا. پس لبیان استمرار ما حکم علی الموضوع واقعا، اون ما حکم علی الموضوع چیه؟ من الطهارت و الحلیه. این ظاهرا متعلق به استمراره. بنابراین فرمودید استمرار ظاهری است، نه اینکه این حکم طهارت و حلیت ظاهری باشه. حکم طهارت و حلیت واقعی است. اول میگه یک حکم واقعی طهارت و حلیت، بعد میگه این حکم واقعی استمرار دارد ظاهرا. ما لم یعلم به طرق و ضدهی او نقیزه، مادامی که به عارض شدن ضدش یا نقیزش علم پیدا نشه. منظور از ضدش چیه و منظور از نقیز چیه و فرق اینا چیه؟ ها؟ خب مثلا نجاست. احسن. ببینید طهارت ضدش میشه چی؟ نجاست. نقیزش چی میشه؟ عدم طهارت. حلیت ضدش میشه چی؟ حرمت. نقیزش چی میشه؟ عدم حلیت. یه وقت انسان علم به نجاست پیدا میکنه، یه وقت علم به عدم طهارت. اینا با هم فرق میکنه. اینا هم فرمودی؟ مالم یعلم به طرق و ضده ای او نقیزه. خب لال تهدید الموضوع، ببینید ان یقال ان الغایت فیها انما هو لبیان فلان. لا، این لا عطف به اونجاست که لبیان الاستمرار. اینجا میگه لال تهدید الموضوع، غایت یعنی حتی تعلم، برای تهدید موضوع نیست، قید موضوع نیست. کی یکون الحکم بهما، تا حکم به طهارت و حلیت قاعدتا مضروبه لما شک فی طهارته او حلیته. یک قاعده ای باشد که جعل شده برای چیزی که در طهارتش یا حلیتش شک شده. این اون احتمالیست که عرض کردیم که این قید موضوع باشه، مبین قاعده طهارت و حلیت باشه. طبق این بیان هیچ ربطی به مسئله استصحاب نداره. یعنی اگر این لتهدید الموضوع شد، وقت این در حقیقت داره مبین قاعده طهارت و حلیت دیگه، از دائره بحث استصحاب خارج میشه دیگه. بله. خب این در حقیقت شما این یه تیکه رو تو پرانتز باید بگذارید، لا تا این وزالک رو تو پرانتز بذارید. یه جنبه سلبی میگه این برای بیان اینه، نه این. اگه بخواد دلالت بر استصحاب کنه اینجوری بشه. حالا چرا؟ چجوری؟ شما چطور میگید قاید لبیان استمرار ما حکم علی الموضوع واقعا و ذالک؟ ذالک یعنی این که این اخبار بخواد دلالت بر استصحاب کنه با اون توجیهی که گفتیم. لظهور المغیا، مغیا چیه؟ کل شیء طاهر. فیها در این اخبار، فی بیان الحکم للاشیاء به عناوینها، یعنی به عناوین واقعیشون، به عناوینها یعنی به عناوین اون اشیاء، یعنی به عناوین واقعیه و اولیه. در حقیقت این کل شیء طاهر میخواد بگه با آقا هر چیزی واقعا طاهره، یعنی هر چیزی به عنوان اولیه خودش طاهره. لا به ماهی مشکوکه طلول، نه اینکه این طهارت برای اشیاء ثابت بشه به ما انهو مشکوکن، چون اگر طهارت برای اشیاء ثابت بشه به ما انهو مشکوکن، این طهارت چیه؟ ظاهریه واقعیه؟ ظاهریه. طهارت در صورتی واقعی است که برای اشیاء ثابت بشه به عناوین واقعی و اولی کمالا یخبو فهوه، یعنی این مقیا. و این لم یکن له به نفسهی مساتون به زیل القاعده، این مقیا یعنی این کل شیء طاهر، اگرچه هیچ طریقی و راهی به زیل قاعده، زیل قاعده چیه؟ ها؟ و این لم یکن له به نفسهی مساسون به زیده، یعنی در حقیقت این به مسئله قاعده طهارت هیچ ربطی نداره، یعنی به قاعده طهارت یا به اصطلاح علیت ارتباطی نداره، یعنی نه به قاعده نه به قاعده طهارت ربطی داره نه به قاعده استصحاب. چرا؟ چون داره حکم ظاهری رو بیان میکنه، ببخشید حکم واقعی رو داره بیان میکنه، ولل استصحاب نه قاعده طهارت و استصحاب را میرساند نه قاعده علیت و استصحاب را میرساند، خود مقیا را اگر به تنهایی در نظر بگیریم. الا انه بغایته دل على الاستصحاب، اما بغایتش یعنی اون حتی تعلم دلالت بر استصحاب میکنه. چرا؟ حیث انها ظاهرتون فاستمرار ذاک الحکم الواقعی ظاهر، استمرار ظاهرن، باز ظاهرن متعلق به استمرار، چون حتی تعلم میخواد بگه این طهارت واقعی استمرار دارد ظاهرن تا زمانی که علم به قضارت پیدا بشه. و هذا هو مفاد الاستصحاب، ما لم یعلم به طرف زده او نقیزه، مادامی که علم به طرف و عروضه ضد اون یا نقیض اون پیدا نشه. ببینید ما اینجا گفتیم استمرار اینجا چیه؟ ظاهری است، حکم واقعیه، طهارت واقعیه. ببینید فرض کنید کل شیء طاهر رو گفته بود هیچ غایتی نمی‌آورد، این حتی تعلم به دنبالش نبود، میگفت کل شیء طاهر، شما چه برداشتی از این جمله میکردید؟ آیا این داره طهارت واقعی رو ثابت میکنه یا طهارت ظاهری؟ طهارت واقعی میفهمیدید، کل شیء طاهر، کل شیء لک طاهر. خب حالا حالایی که یه غایت براش آمده و این غایت علمه و یقینه، پس معلوم شه این حکم واقعی استمرار داره تا پایان این علم، یعنی استمرار ظاهری. خب حالا اگر غایت خودش یه امر واقعی باشه، مثلا به یک کل شیء لک طاهر حتی لا نجسا، خب این کل شیء لک طاهر داره حکم واقعی رو بیان میکنه، غایتش چیه؟ ملاقات نجس. ملاقات نجس یه امر واقعی هست یا نیست؟ پس دیگه استمرار این طهارت چیه؟ استمرار واقعیه، چون غایتش یه امر واقعی است. بنابراین فرمودی پس اگر غایت یه امر واقعی بود و حقیقی بود، استمرار حکمم یک استمرار واقعی است. اگر غایت یه غایت مثل علم و یقین بود، استمرار هم میشه چی؟ چون به ما میگه تا زمانی که یقین به نجاست پیدا کنی، نمیگه تا زمانی که ملاقات نجاست پیدا بشه. ملاقات نجاست یه امر واقعی است، اما یقین به نجاست امر واقعی نیست، یه امر ظاهری است تا زمانی که علم پیدا کرد. خب کما ببینید میگه پس استمرار این حکم حیثو انها ظاهره، استمرار ذاک الحکم الواقعی ظاهرن، این استمرار ظاهری است مادامی که علم به طرو به زد یا نقیزش پیدا نشه. کما انه لو سار مقین لغایت، اگر این به اصطلاح حتی تعلم، ببخشید، این کل شیء طاهر، این حکم طهارت واقعی مقیّا بشود به یک غایتی مثل ملاقات با نجاست. مثل ملاقات نجاست یعنی چی؟ یعنی امور واقعی، یعنی اون غایت یه امر واقعی باشه، به خلاف ما نهنفی که غایت علمه. اگر غایت یه امر واقعی باشد استمرارش هم چیه؟ ها؟ واقعی است. مثل ملاقات بنوشه او ما یوجب الحرمه، یعنی سار مقیا لقایه، لقایت مثل ملاقات به نجاسه یا با چیزی که موجب حرمت بشه. خب لو سار مقیان، اگر غایتش همچین امر واقعی باشه، لدل على استمرار ذاک الحکم واقعا، این دلالت میکنه بر استمرار این حکم واقعا، یعنی این حکم به صدا چیز استمرار دارد واقعا. اینجا واقعا متعلق به استمرار، پس بسته به اینکه غایت یه امر واقعی باشه استمرارش میشه یه امر واقعی، اگر غایت یه امر ظاهری باشه مثل علم و یقین استمرارش هم میشود یک امر، یک استمرار ظاهری. ولم یکن لهو حین اذن به نفسه، یعنی مقیا، لهو یعنی للمقیا، ولا به غایته دلالتون علی الاستصاب، لم یکن دلاله علی الاستصاب، این دلالتی بر استصاب بله نداره، هیچ دلالتی بر استصحاب مسلم نمی‌کنه. ولا یخفا انه لا یلزم علی ذلک استعمال لفظ فی معنیین اصلا، طبق این احتمالی که ما گفتیم، این کدام احتمالو دارن میگن؟ ها؟ کدام احتمالی که لا یلزم علی ذلک استعمال لفظ فی معنیین اصلا، طبق این استعمال لفظ در دو معنا لازم نمیاد که بگید قبیح و محاله. خب طبق کدام احتمال؟ این احتمال اخیر که غایت باشه برای چی؟ اخیر کرد همون احتمال اولی که ایشون گفت، گفت ان الغایه فیها انما هو لبیان استمرار ما حکم علل موضوع، ترتیب ایشون اون میشه احتمال اول. و انما یلزم، یلزم چی؟ یلزم استعمال لفظ در معنیین لو جعلت الغایه مع کونها من حدود الموضوع و قیوده، اگر غایه با اینکه از حدود موضوع و قیود هست چی باشه؟ غایتا لاستمرار حکمه، این غایت باشه برای استمرار چی؟ حکمش، یعنی هم غایت موضوع باشه هم غایت حکم، یعنی ما از این کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر هم بخوایم قاعده طهارت رو استفاده کنیم هم قاعده چی؟ استصحاب، این میشه احتمال چی؟ سوم میشه دیگه، این میشه احتمال سوم، چون اون اول که گفتن ان یغال، اون میشه احتمال اول که طبق اون بیان دلالت بر استصحابم میکنه، بیشتر این توضیحاتم مربوط، این لال تهدید الموضوع این احتمال دوم بود که این حتی قید موضوع بشه. این لو جعلت الغایه میشه احتمال سوم، این که این غایت غایت هر دو باشه، قید هر دو باشه، هم قید موضوع باشه هم قید حکم. این یه اشکالش اینه که چی پیش میاد؟ ها؟ احسن، اگر اینو گفتیم لیدل علی القاعده و الاستصحاب، قاعده یعنی قاعده طهارت و استصحاب هم که معلومه، من غیر تعرض لبیان الحکم الواقعی للاشیاء اصلا، اگه اینو گفتیم دیگه اصلا این روایت در مقام بیان حکم واقعی برای اشیاء ها نیست. خب پس یک اشکالش استعمال لفظ، این احتمال سوم، استعمال لفظ فی اکثر من معنا واحد مع وضوح، این اشکال دومی است که داره به این احتمال سوم میکنه، مع وضوح ظهور مثل کل شیء لک حلال او طاهر، ظهور در چی داره؟ فی انه لبیان حکم الاشیاء به عناوین هل اولیه، اصلا ظاهر این روایات که آدم نگاه میکنه کل شیء طاهر، این بعیده که در مقام بیان حکم ظاهری باشه، ظاهرش اینه میخواد بگه هر شیء به عنوان اولی دارای طهارت ها واقعی است، و ها کذا الماء کله طاهر، همچنین اون روایت الماء کله طاهر هم همینطور، این داره حکم طهارت روی ما به عنوان اولی میبره. و ظهور الغایه، و ظهور الغایه، این ظهور داره، این عرض به حضور شما کل شیء لک حلال که برای حکم واقعیه، و غایت ظاهر است در این که فی کونها حدا للحکم لال موضوعه، این در واقع حد حکمه، حد موضوع چی؟ نیست. کما لا یخفا فتعمل جیدن. خب حالا تازه سوال پیش میاد، این روایات استصحاب را در باب حلیت و طهارت ثابت کرد، خب اما ما میخواییم مطلق، مدعای ما چیه؟ حجیت مطلق استصحاب، نه فقط استصحاب حلیت و استصحاب طهارت. خب این دو روایت فوقش استصحاب حلیت و طهارت رو ثابت میکنن، میگه بقیهش رو از راه عدم قبول به فرض میده ثابت میکنه، که کسی بین حلیت و طهارت و غیر حلیت و طهارت فصلی قائل نشد. تفصیلات دیگه هست، اما این تفصیل یا استصحاب رو هم در حلیت و طهارت قائلن هم در غیرش، یا در همه منکرن، کسی نیامده قائل بشه که استصحاب طهارت و استصحاب حلیت حجته اما سایر استصحابات حجت نیست. پس ما این را از راه عدم قول به فصل در سایر موارد هم ثابت میکنیم. ولا یذهب علیک انه، این استصحاب به ذمیمه عدم القول بالفصل قطعا، به ذمیمه این که قول به تفصیل قطعا بین حلیت و طهارت و بین سایر احکام، تفصیل بین حلیت و طهارت از یک طرف و سایر احکام از طرف دیگر، این تفصیل چیه؟ ها؟ وجود نداره. انه بزمیمت عدم القول بالفصل لأم الدلیل، دلیل تأمین پیدا میکنه و تمه کامل میشه بر مدعا حجیت مطلق استصحاب. خب حالا یه مؤیدی را هم برای این برداشت خودشون ذکر میکنن. ببینید پس ما در مورد این روایات سه احتمال گفتیم، یه احتمالش شد فقط مال قاعده طهارت، یه احتمال شد هم مال قاعده طهارت هم استصحاب، یه احتمال هم اختصاص به قاعده استصحاب پیدا کرد، که ما بگیم کل شیء طاهر برای بیان حکم واقعی اصلا کاری به قاعده نداره، اما غایتش برای بیان قاعده است، استمرار ظاهری طهارت واقعی. حالا در اینجا یه مؤیدی هم برای فرمایش خودشون میخوان بیارن، میگن ببینید ثم لا یخفا ان الذیل موثقت اما که دارد فاذا علم تفقد قذر. ببینید در موثقه اما یه چیزی اضافه داره، اینا فرمودید یه کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر فاذا علمت علمت فقد قذر، اگر علم به قذارت و نجاست پیدا کردی اون نجسه. خب یا این که و ما لم تعلم فلیس علیک، اگر تو مادامی که ندانی چیزی به گردن تو نیست. این زیر یعید و مستظهر نامنها لا یخوا ان زیل موثقه یعید و مستظهر نامنها، اونی رو که ما استظهار کردیم از این اخبار من کون الحکم المقیا واقعیان ثابتن لشی به عنوانه، یعنی به عنوان اولی، به عنوان واقعی، به عنوانه یعنی به عنوان خود اون شی، نه به ما انه مشکوکن. حکم عرض بود، حکمی که مقیا غایت داره، این حکم طهارت به نحو واقعی ثابت شده برای شی به عنوان واقعی و اولی. لا ظاهریان، این حکم مقید ظاهری نیست، ثابتن لهو لشی به ما هو مشتبهون، بگه این طاهران به ما انهو مشتبهون، اگه این بشه حکم میشه حکم چی؟ ها؟ ظاهری. چرا؟ لظهورهی، این لظهوره داره وجه تأیید رو بیان میکنه. چرا مؤید؟ گفت یؤید و مستظهرنا لظهوره، این لظهوره دلیل اون یؤیدست. چرا یؤیدو؟ چرا یؤید و مستظهرنا لظهورهی، یعنی ظهور زیل، زیل موثقه، فی انه متفرع علی الغایه، در این که این متفرع بر غایته. چرا؟ چون فاء تفریع داره، گفته فاذا علمت فقط قذر، در زید این موثقه فاء تفریع داره که این فاء تفریع میرساند که این متفرع بر اون غایت. اینا فرمودید و انه بیان لها یعنی للغایه و حدها منطوقها و مفهومها لا لها مع المقیا، نه برای غایت به همراه مقیا، لها یعنی للغایة کما لا یخفا علل متعمل. پس وجه تأیید و اینات فرمودید دیگه، وجه تأیید این فعضا علمت فقط غذره، این فعضا علمت در واقع داره میخواد بگه تا اینجا طهارت واقعی ثابته، وقتی که دانستی علمت انه قذر دیگه طهارت واقعی چیه؟ از بین رفت. یعنی این طهارت واقعی یک استمرار ظاهری داشت. ثم انک اذا حققت ما تلونا علیک مما هو مفاد الاخبار فلا حاجت فی اطالت الكلام فی بیان سائر الاقوال و نقض و الابرام فی ما ذکر لها من الاستدلال. که اینجا ما وارد به اصطلاح ادله و اقوال و اشکالات و نقض و ابرام ها نمیشیم، طول میکشه، توجه دارید؟ ولا بأس به صرفهی منتها، یکی از تفصیلاتی که در باب حجیت استصحاب تفصیل بین حکم وضعی و حکم تکلیف که در به اصطلاح اینجا تفصیل دادن، حکم وضعی و حکم تکلیفی، در یکی میگن استصحاب حجت، در دیگری میگن نیست. حالا ایشون میگه لا بأس به صرفهی الی تحقیق حال الوضع، به مناسبت یه بحث خوبی دارن اینجا ایشون راجع به حکم وضعی، یه تحقیقی میکنن که حالا اصلا ماهیت حکم وضعی چیه و انه حکم مستقل بالجهل کالتکلیف، آیا این خودش مستقلا قابل جعله، یعنی طهارت و نجاست خودش قابل جهله، او منتزع عنه، یعنی منتزع عن التکلیف، چنانچه مرحوم آقای شیخ انصاری میگفتن، یادتون هست که میگفتن احکام وضعی منتزعه از احکام تکلیفی است. و تابع له فی الجهل او فی تفصیل، یا اساسا اینجا تفصیل وجود داره. حتی از هر حال و مازو که رفی هاونا بین تکلیف و الوضع من التفصیل، که اینجا رو به مناسبت وارد این بحث میشن، اینو فردا انشاءالله بحث